ترجمه چند سالی گذشته باشه، حالا فرض کنین چند دهه گذشته باشه، تکرارش به دلیل صیقل خوردن زبان خوشایندم هست. شما موافقید؟
خب بستگی داره چقدر. مثلا فرض کنید که ما از زمانی که تسوجی هزار و یک شب را ترجمه کرد تا همین اخیراً که ابراهیم اقلیدی دوباره ترجمه کرد بیش از دو قرن میگذشت. بله بعد از دو قرن زبان انقدر تغییر کرده که ترجمه مجدد الزام پیدا کنه، ولی خب بعضیا در واقع این زمان رو به مثلا فرض کنید که یک نسل کاهش میدن که اونقدر زبان تغییر نکرد، فکر نمی کنم ضرورتی داشته باشه.
خب حالا شما چون یادی از هزار یک شب کردید، درسته؟
بله.
و اقلیدی رو هم نام بردید. حالا ما در برنامه‌های گذشته خانم حقیقت ناصری، بله، آقای مرعشی پور رو هم درسته اینجا مهمان داشتیم، بله، که ایشون هم همین کار رو ترجمه کرده.
بله.
خب در عرض مثلا فکر میکنم که بینشون دو سه سال بیشتر فاصله نیست. البته خب هر کسی به شیوه خودش و شاید سبک کار خودش، این که حالا ما مثلا بعضی کارها رو میبینیم که ارزش این رو داره که باز هم ترجمه بشه، اون حالا من به نظرم باید استثناهایی هم قائل بشیم. خب این مشکلی است که ما این روزها داریم. خب شما خودتون کاری کردید که ترجمه تکراری محسوب بشه؟
ترجمه تکراری نه، ولی
بعضی شعرهایی که مثلا لابلای کتابای شما هست قبلا ترجمه شده؟
بله، بعضیاش اینطوره و دلیلم داره، یعنی تو مقدمه ذکر کردم که چرا این شعر دوباره ترجمه شده. ببینید مثلا فرض کنید که برمیگرده به همون بحثی که وجود داره در ترجمه و اینکه در واقع کسانی به ترجمه آزاد اعتقاد دارن. من حس کردم که اون شعر حق مطلب در موردش در ترجمه آزاد ادا نشده، اون شعر فرمش اهمیت داره.
درسته.
و عرض به خدمت شما که بنابراین ما این سبک جدید ترجمه کردم که این هم باشه در زبان فارسی مخاطب خودش انتخاب کنه.
حالا آقای بهنام یه مشکل دیگری هم وجود داره که من این رو لمس کردم و دیدم، بعضی کتاب ها با عنوان های مختلف، یک کتاب با چند تا عنوان میاد بیرون. اون موقع اینجا من فکر میکنم که خواننده که میره کتاب میخره سردرگم میشه. مثال که بزنم، کتابی هست از جبران خلیل جبران، نامه های جبران به میزیاده.
بله.
این 5 تا ترجمه هست و 5 تا عنوان، نامه های جبران، نامه های عاشقانه جبران، نامه های جبران به میزیاده، نامه های نمیدونم عاشقانه های کبود، یه چیز اینجوری.
بله.
خب این سردرگم کردن خواننده محسوب میشه نیست؟
بله خب البته اینطوره، مگر اینکه در واقع در مقدمه کتاب توضیح بدن که این کتاب فلان کتاب من به این دلیل این اسمو براش انتخاب کردم.
بله.
ولی در غیر این صورت، و بعد من حالا این کتاب به خصوص که شما میفرمایید رو یک دو تا از نسخه‌های فارسیش رو دیدم. مثلا فرض کنید که یه نسخه بود که طرف برداشته بود از زبان انگلیسی زبان واسط ترجمه کرده بود، برای من خیلی جای تعجب داشت.
درسته.
این همه عربیدان داریم بعد رفته از زبان انگلیسی ترجمه کرده، من نمیفهمم.
خب حالا همین سوال رو من از شما دارم، ولی خانم حقیقت ناصری بعد
بله
از اینکه
فرصتی بگیریم،
فرصت موسیقی داشته
از تهیه کننده برنامه، بعد از اون برمیگردیم و در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود با حضور آقای موسی بیدج کارشناس برنامه در برنامه جهان ترجمه و همینطور مهمان گرامی برنامه شاعر و مترجم ادبیات انگلیسی آقای علیرضا بهنام. دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراه برنامه جهان ترجمه هستید، کاری از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. همونطور که از ابتدای برنامه ما رو دنبال کردید، ما در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، جناب آقای علیرضا بهنام، شاعر و مترجم ادبیات انگلیسی و کارشناس محترم برنامه که در استودیو حضور دارند، آقای موسی بیدش. آقای بیدش بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب آقای بهنام، قبل از اینکه شما مترجم باشید و مترجم شعر باشید، شما رو شاعر می‌شناسیم. من دلم میخواد که حالا لابلای برنامه خانم حقیقت ناصری یه شعری ازشون بخونن.
بله، اگر فرصت کردن همین الان هم میتونن بخونن.
بله، اگر چیزه شما اگر موافق هستید
یه
شعر کوتاهی هم بخونید که شنوندگان ما بدونن که کسی که شعر ترجمه میکنه، که یکی از سوالهای ما هم هست، خودش هم شاعره.
درود برشون، سپاسگزارم.
بفهمید.
بله، من از این مجموعه‌ای که چند سال پیش منتشر کردم به اسم چه، یه
به اسم
چه بله، یک شعری رو انتخاب کردم که خدمتتون قرائت.
خوش.
عنوان شعر هست منظره‌ای نیست.
منظره‌ای نیست.
منظره از دریچه پهلویی عوض نمی‌شود، می‌رود به گوشه کادر. از گوشه بیرون می‌زنی با ردیف دندانهات منظم و براق و قحطی آدم ناپدید می شود. منظره است. نقاش مکزیکی کار می کند شدید. منظره است. خطابه می خواند پیکر انقلابی روس. دریچه را که عوض کنی عوض نمی شود. باز هم منظره است. و مخبران خبر می دهند منظره‌ای پیش چشم خلایق از پشت تارومی دود شد و به هوا رفت. قحطی آدم است دوباره. پشت دریچه منظره‌ای نیست. عوض نمی شود هیچ گوشه کادر. ردیف ستاره ها منظم و براق بیرون کادر سوسو می زند.
متشکرم. شعر بسیار زیبایی بود آقای بیدش.
بله.
شعر خیلی خوبی خوندن آقای بهنام. بله. در خدمتون هستیم.
خواهش می‌کنم. دست شما درد نکنه.
خواهش می‌کنم.
خب البته انتظارم از شما میره که شعر خوب بخونید دیگه. سوال ما در ارتباط با اینه که آیا مترجم شاعر هم باید باشه، مترجم شعر، یا نه نیازی نیست؟
ببینین، اگر این اتفاق بیفته مترجم شعر شاعر باشه، قاعدتاً خوبی هایی داره و بدی هایی. اگر به این دام بیفتد که در واقع همه شعرها رو به سبک و سیاق زبان خودش ترجمه کند، این یه آسیبه.
درست.
ولی اگر که به این دام نیفته، به دلیل آشنایی بیشتری که با زبان شعر و شعر نوشتن داره، قاعدتا محصول کار خواندنی تر و جذاب تر میشه. اما مقدمه بر این در واقع این است که آیا مترجم شعر باید صنایع و علوم و فنون و شاعری را بداند یا نداند؟ خب. این الزامه، باید بداند.
یعنی حالا اگر خودش هم شعر نه، به هر حال به عنوان اینکه بالقوه شاعر باشد، حالا اگه به فعل مثلا شعری نسروده یا چاپ نکرده، این اشکال نداره، اما در روح شاعری حالا غنوده باشد به قول شاعران. خیلی خوب خانم حقیقت ناصری،
متشکرم آقای بیدج و همینطور شما آقای بهنام. اگر موافق باشید در بخش بعدی برنامه من بخشی از کتاب دیوانه ها در زمین بازی رو بخونم با ترجمه و گردآوری مهمان برنامه آقای علیرضا بهنام. از کتاب دیوانه ها در زمین بازی که گفتگویی است با نویسندگان نسل بیت و گردآوری و ترجمه مهمان گرامی برنامه آقای علیرضا بهنام، بخشی رو انتخاب کردم که در گفتگو با آلن گینزبرگ این پرسش مطرح شده: اما این درست است که در آسایشگاه بوده اید؟ بله بودم. در خصوص یکی از شعرهای ویلیام بلیک با نام گل سرخ بیمار دچار توهم شده بودم. این طور شروع می شد: الا ای گل سرخ، تو ناخوش احوالی، آن کرم نادیدنی که پرواز می کند در شامگاه، در تند بادی پیچان به سرت را یافته است که از لذتی سرخ است و راز سر به مهر عشقش زندگیت را نابود خواهد کرد. ببینید که شعری بسیار رمزآلود و جذاب است که در دلش تجربیات مذهبی، اشراقی و وهمی فراوانی پنهان شده. حالا هر جور که میخواهید تعبیرش کنید. هر سن و تعبیر ممکن و معتبر است. واقعیت وجوه بسیاری دارد. با ادامه برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم از شبکه رادیویی فرهنگ. در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، شاعر و مترجم ادبیات انگلیسی آقای علیرضا بهنام و کارشناس برنامه آقای موسی بیدج. آقای بیدج،
بله، دست شما درد نکنه. خانم حقیقت ناصری،
خواهش میکنم.
بخشی از مصاحبه ای بود با آلن گینزبرگ.
بله
بله، شاعر برجسته آمریکایی. آقای بهنام، حالا این بخشی از به هر حال نثر شما رو ما شنیدیم. شما معتقد، حالا نه در این باره ولی کلن معتقد حفظ فرم هستید؟
بله.
منظور من سبک نویسنده، سبک نوشتار، یعنی آیا میشه حفظ کرد؟
بله،
تا حدودی یا اینکه نه کلن حفظ؟
ببینید، اصولا سبک برای اینکه برگرده در به یک زبان دیگه باید معادلش رو در زبان مقصد جستجو کنیم.
درست.
چون در واقع تجربه ادبی تقریبا مشترک همه جای دنیا، فقط بایستی در واقع به قالب‌ها، علوم و فنون زبان مبدأ و زبان مقصد مترجم واقف باشه تا بتونه بهترین انتخاب رو بکنه برای اینکه در واقع معادل سبکی ایجاد بکنه.
بله، حالا این معادل سبکی البته تحت تأثیر شرایط گرامر یک زبان هم قرار میگیره. مثلا اگه من بخوام مثال بزنم بین عربی و فارسی که به هر حال تخصص من هست، زبان عربی با فعل شروع میکنه، بعد با فاعل و بعدش هم مفعول و متمم و اینا، ولی در فارسی اینطور نیست. ما فعل رو آخر میاریم. جمله فارسی باید کوتاه باشه، فعل نزدیک به فاعل باشه، ولی در عربی ممکنه که نصف صفحه یک جمله بشه. این رو دیگه نمیشه سبک رو اونجا خیلی بهش پایبند بود. شما موافق هستید؟ حالا درباره انگلیسی چی؟
ببینید، من تصورم بر اینه که اینجا اینجوری ما باید برخورد بکنیم که اگر این جمله‌ای که نوشته شده در زبان مبدأ در واقع حالت عادی داره و هیچ خرق عادتی توش صورت نگرفته، ما جمله عادی به سیاق فارسی بنویسیم. اگر خرق عادتی کرده، معادل اون خرق عادت رو در زبان فارسی جستجو بکنیم.
درسته.
و عرض به خدمت شما، بنابراین در واقع حالا البته محدودیت‌های زبانی هم وجود داره، ما شاعرانی هم داریم که یا نویسندگانی هم داریم که کارهایی میکنن که مختص یک زبانه. مثلا شاعری وجود داره به اسم ای کامینگز در زبان انگلیسی.
من کامینگز
که ایشون در واقع از یک قابلیت زبانهای غربی، یعنی حرف در واقع بزرگ ابتدای اسامی خاص و جملات استفاده میکنه در شعرش. این
درست.
معنی داره، یک تبدیل شده به یک صنعت شعر ایشون. خب ما چنین چیز در زبان فارسی نداریم، شعر ایشون نمیتونه به اون شکل ترجمه.
خب بازم فکر میکنم که ما ضیق وقت داریم. حالا من یک سوال آخر خانم حقیقت ناصری بپرسم، خواهم ببینم که آقای بهنام در آینده چی کار خواهد کرد. آیا شما کاری در دست دارید؟ آیا چیزی در نظر دارید؟ آیا ترجمه‌ای هست یا اینکه نه فعلا گذاشتید کنار؟
نه، من در واقع الان چند تا پروژه دستم هست که خوشبختانه در واقع یکیشم یه مجموعه داستانی هست از نویسنده امریکایی ریچارد براتیگان.
یعنی میشه گفت که سومین کتاب شما از براتیگانه؟
پنجمین کتاب.
خب شما علاقه مندید به این مؤلف دیگه؟
یه مقداری من علاقه مندم، یه مقداری هم در واقع پیشنهاد در این زمینه زیاد به من میرسه از طرف ناشران مختلف.
بله، پس لطف دارن کارش گرفته برادیگان در ایران. بله. بسیار خوب، خیلی ممنون.
متشکرم جناب آقای بهنام از اینکه دعوت برنامه جهان ترجمه رو پذیرفتید و دو برنامه حضور داشتید در استودیو. با شما خداحافظی میکنیم و امیدواریم که به زودی باز هم شما رو ببینیم در استودیو با کارهای جدیدتون.
سپاسگزارم، ممنون از شما و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ رو به خداوند بزرگ میسپارم.
زنده باشید، خدا نگهدار. آقای بیدج، اگر نکته باقی مانده خیلی کوتاه.
بله، آقای علیرضا بهنام شاعر و مترجم و قصه نویس هم هستند که ما در برنامه به علت اینکه وقتمون کم بوده،
بله،
در مورد قصه هاش صحبت نکردیم.
انشالله
در آینده باز هم ایشون رو اینجا ببینیم.
انشالله. با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
ممنون، خدا نگهدار.
درود بر شما. ممنون و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز با برنامه جهان ترجمه. تا برنامه دیگر، در پناه ایزد منان پیروز و سربلند باشید.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیته ایزوفام، بنابر کیفیت است.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
آقا من فقط یه دونه نون میخوام، میشه زودتر نون منو بدین برم؟
حالا یه لحظه صبر کن، همکارم میاد.
ممکنه همکارتون دیر بیان. خب بی زحمت یه دونه نون منو شما بدین من برم.
ما تو نونوایی یه تقسیم کار اساسی کردیم، قرار شد من که دست به نونا میزنم دیگه دست به کارت و پول و کارتخانه این داستانا نزنم. همکارم حساب میکنه، من نونو میذارم تو سفره تمیز میدم دستش.
زنجیره انتقال کرونا را می توان در نانوایی ها هم متوقف کرد. خطر را جدی بگیریم.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و نوبت می رسه به برنامه نام‌آوران فرهنگ.
نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. ما در برنامه امروز ما این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی کشورمون باشیم، جناب دکتر قدم‌علی سرامی، که اگر به خاطر داشته باشید ما مدتی پیش نیز در خدمت ایشان بودیم و سعی کردیم که تا آنجای کار که وقتمون اجازه میداد با زوایایی از زندگی، آثار و برخی از دیدگاه‌های ایشان آشنا بشیم و امروز هم بار دیگر این افتخار رو داریم که در خدمت این استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی باشیم و در نظر داریم که با ایشان در رابطه با شاهنامه بیشتر سخن بگوییم. قبلا هم اشاره کردیم که جناب دکتر سرامی ضمن نوشتن آثار متعددی، اهم از آثار پژوهشی در رابطه با عرفان ایرانی، از جمله کتاب مفصلی که در رابطه با مولوی نوشتن، و علاوه بر داستان‌های متعدد مرتبط با ادبیات کودکان و نمایشنامه‌هایی که در این رابطه دارند و مجموع مقالات مفصلی که در رابطه با ادبیات کلاسیک نوشتن، کتاب مفصلی رو هم نوشتن تحت عنوان از رنگ گل تا رنج خار با نام فرعی شکل شناسی قصه های شاهنامه، که برای نخستین بار در سال 1368 توسط شرکت انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد، که کتاب بسیار مهم و ارزنده‌ای هستش که هم جایزه سال جمهوری اسلامی رو بردش در همون سال و بارها توسط مؤسسات پژوهشی معتبر در داخل و خارج کشور مورد تقدیر واقع شد این کتاب، که برای زمانه خودش و همچنین زمانه ما کتابی بسیار مهمه، ثمره سالها پژوهش‌های گسترده ایشان در زمینه فردوسی و شاهنامه پژوهی هست و در واقع میشه گفتش که بخشی از رساله دکترای ایشان محسوب میشه. در برنامه امروز ما سعی خواهیم کردش که با جناب دکتر سرامی، پژوهشگر، شاعر، ترانه‌سرا و نویسنده محترم، با زوایای از شاهنامه فردوسی با توجه به برخی از سرفصل‌هایی که در کتاب ایشان موجوده گفتگوی با ایشان داشته باشیم. جناب دکتر سرامی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
منم به همه شنوندگان عزیز این برنامه و حضرت عالی و همه دست‌اندرکاران اون درود میگم و آرزوی توفیق می‌کنم.
به عنوان نخستین پرسش، جناب دکتر سرامی عزیز، می‌خواستم از همان ابتدای شاهنامه پرسشم را آغاز بکنم، جایی که حکیم ابوالقاسم فردوسی در ستایش خرد در واقع بیان می‌دارن. همین که من صحبتم رو باش آغاز کردم، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و در ادامه که در ستایش خرد ابیات بسیاری رو ایشان بیان می‌داره، هم در مقدمه و هم در میانه داستان سراییش، منظومه سراییش و در واقع در میانه تمام مطالب حکمی که ایشان بیان می‌داره، مطالب فراوانی رو در ستایش خردگرایی و در واقع کاربرد منطق در زندگی روزمره ما ملاحظه می‌کنیم. پرسش اصلی من از شما به عنوان فردی که سالهاست غور کردید در متون مختلف ادبی و بعضن فلسفی و حکمی و عرفانی در تاریخ ادب و فرهنگ ایران این استش که آن خردی که فردوسی از آن سخن میگوید چه تفاوتی با خرد در واقع فلسفی داره، خردی که ابن سینا یا فارابی به عنوان فیلسوفان ایرانی اسلامی از آن سخن میگویند و تفاوتش با مثلا خرد اشراقی که فرزند سهروردی از آن صحبت میکنه چیست؟ علاوه بر آن با توجه به دنیای مدرن و در واقع اندیشه هایی که در رابطه با خرد از این دوران، از دوران روشنگری به بعد به خصوص در غرب به وجود اومده، چه تفاوتی با این خرد فلسفی مدرن و خرد تجربی داره، خردی که در واقع در علوم تجربی از اون استفاده میکنن؟
در باب اولین مصرع کتاب عزیز شاهنامه در حقیقت فردوسی اثر خودش رو با نام خدا و انسان میخواد آغاز کنه و این مصرع نشون دهنده این است که عزیزترین پدیدارهایی که ما در جهان میبینیم، جان که بعداً میرسه به جان انسانی یعنی روان انسان، و خرد سوگند میخوره با تکنیکی که به کار بسته، با صنعت استخدامی که به کار برده، کلمه خداوند رو در مصرع اول نشونده که این خداوند دو تا معنی داره. معنی نخستینش یعنی صاحب و دارنده و معنی پسینش یعنی آفریننده. در واقع فردوسی وقتی میگه به نام خداوند جان و خرد، یک بار آفریننده جان و خرد رو مورد نظر داشته و یک بارم اون کسی که، اون موجودی که در کل آفرینش این دو رو با هم داره یعنی انسان رو مورد توجه قرار داده. در حقیقت فردوسی میخواد بگه که شاهنامه من دو تا قهرمان بیشتر نداره. درسته جلوات گوناگونی از قهرمانان، از انسانها، از حتی گربه، از بره، میش، سیمور، حیوانات اهلی دیده میشه، گاو برمایه و اینا، اما حقیقت اینه که دو تا قهرمان بیشتر نداره این کتاب من. یک قهرمان خدای جهانه، جهان آفرینه که اون خداوند جان و خرد به معنی آفریننده است، و یکی دیگر انسانه که خداوند جان و خرد به معنی دارنده این هر دوانه. بخوایم کوتاه‌تر بگیم دو تا قهرمان داره شاهنامه، تقدیر و تدبیر. به زبون خود شاهنامه تقدیر بخشش نامیده میشه و تدبیر کوشش، یعنی درگیری و آمیز و آویز این دوتا با همه، بخشش و کوشش. بعد حالا بعد از این که ستایش خدا و پیامبر و مسائل مقدماتی رو برمیرسه، وقت راجع به خرد سخن میگه که اعتقاد داره خرد برترین گوهره، نخستین آفریده پروردگار هست. خب این موافق با روایات اسلامی هم هست، روایت هست که اول ما خلق الله و العقل، اولین پدیداری که خداوند آفرید عقل بوده. اما این عقلی که ما در تازی داریم با خردی که در شاهنامه هست یکی نیست و این ویژگی همه واژه‌هایی است که مجرد هستند، واژه‌هایی که بر محسوسات دلالت نمی‌کنند بر معقولات دلالت می‌کنند همین ویژگی رو دارن. آدم‌ها عشق رو به کار می‌برن اما هر کسی از عشق مفهوم ویژه خودش رو داره. حقیقت رو به کار می‌برن اما از حقیقت مفهوم خاص خودشون رو دارن. سعادت رو به کار می‌برن، شقاوت رو به کار می‌برن و ده ها واژه و اصطلاح از این دست. معانی مثل خدا باز همین ویژگی رو داره. هیچ کسی در کاربرد این گونه واژه ها با دیگری یگانه نیست، حالا الا اینکه افراد در مورد این واژه ها با هم یگانگی تام و تمام ندارن. اقوام هم همین جور، به همین دلیله که بین عقل عربی و خرد پارسی یک تفاوتهایی میبینیم. خب عقلی که در فلسفه اسلامی هم مورد استناد قرار میگیره، فقط اون قوه محرکه صاحب خودشه. در فلسفه اسلامی تمام این افلاک هر کدوم صاحب یه عقل هستن، عقول عشره بهشون میگن. هر عقلی اون فلک خودش رو چی میکنه؟ اداره میکنه. اما